نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراه شدید به رادیو فردا به شما سلام میکنیم، به خصوص شما که در ایران هستید، شب زنده دارید و در نخستین ثانی های شروع 17 تیر ماه در یک شب گرم تابستانی با رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا شما رو همراهی میکنم با انواع گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تا 45 دقیقه آینده در بامداد سه شنبه تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم و همکارم مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که بر اساس نتایج مقدماتی شمارش آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اشرف غنی احمدزی 56.44% آرا و رقیب او عبدالله عبدالله 43.56% آرا را به دست آوردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تأکید کرده است که نتایج مقدماتی است و هنوز آرای صندوق‌های مورد اختلاف باید شمارده شود و نامزدها 48 ساعت برای شکایت فرصت دارند. قرار است نتایج قطعی 22 ژوئیه سه هفته دیگر اعلام شود. در دور اول عبدالله عبدالله بیش از 44% و اشرف غنی بیش از 33% آرا را کسب کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست به طور کامل و دقیق به ادعاهای مربوط به تقلب و تخلف در انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی کند. جن سکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بر اساس توافقی که دو رقیب تاکنون کردند، دست کم 3 میلیون آرا به صندوق ریخته شده باید بازشماری شود. کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که از حدود 13.5 میلیون واجدین شرایط رأی دادن بیش از 8 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، اما ستاد عبدالله عبدالله این رقم را زیر سوال برده و آن را کمتر می‌داند. این ستاد همچنین خواستار بازشماری آرای 11000 صندوق است، اما اشرف غنی با بازشماری 7000 صندوق موافقت کرده است. آیت الله خامنه‌ای ضمن اعلام حمایت از دولت حسن روحانی گفت از همه توانش برای کمک به آن استفاده می‌کند و به مسئولان بلندپایه‌ای اعتماد دارد. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه در دیدار با جمعی از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی در عین حال افزود شعار اعتدال دولت شعار خوبی است، اما باید مراقب باشید جریان‌های مؤمن را با این شعار کنار نزنید، چون اینها هستند که در خطرها سینه سپر می‌کنند. آیت الله خامنه‌ای درباره پرونده هسته‌ای ایران نیز گفت به تیم مذاکره کننده هسته‌ای اعتماد دارد، اما دشمن در زمینه تحریم و تهدید نظامی دستش خالی است و می‌خواهد دستگاه محاسباتی جمهوری اسلامی را خراب کند، که این همان جنگ نرم است که او سال‌هاست در این باره گفته است. معاون وزیر اقتصاد ایران میگوید آمارهای قبلی مبنی بر جذب 4 میلیارد 898 میلیون دلار سرمایه خارجی به کشور در سال 92 صحیح نیست. بهروز علی شیری روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت سرمایه جذب شده در این سال در حقیقت 3 میلیارد و 314 میلیون دلار بوده است. او افزوده مبلغ 1 میلیارد 800 میلیون دلار سرمایه خارجی در سالهای گذشته وارد کشور شده، اما این رقم در هیچ آماری درج نشده بود و سال گذشته وارد آمار سرمایه های جذب شده در این سال شده است. معاون وزیر اقتصاد ایران گفته از مشکل اصلی نداشتن سیستم متمرکز نظام گزارشگری شفاف و دقیق اطلاعات ورود و خروج سرمایه به کشور است. بحرین یک دیپلمات آمریکایی را به دلیل دیدارش با اعضای حزب وفاق، حزب شیعه مخالف دولت، از این کشور اخراج کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، وزارت خارجه بحرین در بیانیه گفته است تام مالینوفسکی، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، با دیدار با برخی اعضای حزب وفاق در امور داخلی بحرین مداخله کرده و برای بخش از مردم این کشور نسبت به بخش دیگر ارجحیت قائل شده است. و دولت اسرائیل میگوید سه یهودی افراطی که به ضمن کشتن یک نوجوان فلسطینی بازداشت شدند به قتل او اعتراف کردند. پلیس اسرائیل از بازداشت 6 تن در این ارتباط خبر داده بود. محمد ابو خزای، نوجوان فلسطینی، یک روز بعد از پیدا شدن اجساد سه نوجوان یهودی در کرانه غربی در بیت المقدس شرقی رو بوده و به قتل رسید. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو تلفنی با پدر نوجوان فلسطینی همدردی کرده و قول داده است که عاملان قتل او مجازات خواهند شد.
خیلی ممنونم از تو مینا برام است بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب ما رو میشنوید. در ادامه محکومیت یک روزنامه‌نگار دیگه به 2 سال زندان و 50 ضربه شلاق. و نتایج اولیه دور دوم انتخابات افغانستان، عبدالله عبدالله بیش از 43% آرا را به دست آورد. همراه ما بمونید تا برنامه فرهنگ ادبی نمای دور نمای نزدیک را هم بشنوید. با کشور همسایه شروع می‌کنیم، عراق، که در چند هفته گذشته شاهد نارامی‌های شدیدی بوده. داعش بیانیه‌ای منتشر کرده خطاب به مردم عربستان سعودی و پرسیده با مرتد در این کشور چطور برخورد میشه. در مورد این بیانیه و دلیل این پرسش گزارش همکارم رو بشنویم، ایلیا جزایری در اربیل عراق، که ساعتی پیش با او در مورد همین موضوع صحبت کردم.
داعش خواسته به این پرسش هایی که مطرح میشه در میان مردم عربستان سعودی که این گروه اگر واقعا صادق هست چرا به جنگ با اسرائیلی ها نمیره، پاسخ بده. گفته که آیا کشور شما عربستان سعودی مرتدها رو به قتل میرسونه، میکشه؟ و پاسخ داده خودش که در قرآن همواره اشاره شده که باید اول با دشمن نزدیک جنگید. دشمن نزدیک همون منافقا و مرتدها هستند. ابوبکر صدیق اینطور که گفته خلیفه اول مسلمانان با مرتدها جنگ جنگید، اونها رو کش، و بعد و عمر با یهودیان جنگید. اینطور که در این بیانی اومده سر اشاره شده به فتوحات صلاح الدین ایوبی که اول با شیعیان جنگید، بعد به طرف بیت المقدس رفت. و گفته هنگام که پرسیده شده از صلاح الدین ایوبی که چرا با شیعیان می جنگی، گفت من به جنگ با یهودیان در بیت المقدس نمیرم، و در حالی که پشتم دشمنان شیعه حضور دارن. بعد تاکید کرده این بیانیه قدس آزاد نخواهد شد مگر اینکه بت‌های همچون شیعیان در ایران، آل سباه، آل نهیان، آل خلیفه و آل سعود، همه اینها که به گفته این بیانیه دست نشان به استعمار هستند، از بین برن.
یک انفجار در کاظمین داشتیم ایلیا، این دومین انفجار در 24 ساعت گذشته هست. چه درگیری‌های تازه‌ای در عراق پیش اومده؟
علاوه بر این انفجار که در اون 7 نفر کشته شدن و حدود 5 نفر از اونها از نیروهای پلیس هستند، درگیری‌های در حدود 16 کیلومتری شمال غرب بغداد روی داده. حرکت گروه داعش به سمت بغداد که البته متوقف شده به توسط ارتش عراق، اما در این درگیری ها فرمانده لشکر ششم ارتش عراق کشته شده و این بلندپایه‌ترین مقام نظامی است که در درگیری با این گروه شبه نظامی به قتل میرسه.
ایلیا جزایری بود، همکار ما در اربیل عراق، در مورد آخرین اخبار مربوط به پیشروی های داعش و آخرین اخبار مربوط به نارامی ها در عراق گزارش میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت پیش ششمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین به پایان رسید. دیدارها و گفتگوها در روز سه‌شنبه در وین ادامه خواهد داشت. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار شبکه تلویزیونی صدای آمریکا در وین، درباره آخرین رویدادها گزارش می‌دهد.
ششمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی با گفتگوهای خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران آغاز شد. گفتگویی که برای بررسی پیشرفت نگارش متن توافق احتمالی با ایران صورت گرفت. این متن رو طی سه روز گذشته معاونین این دو نفر، یعنی آقای عراقچی و خانم شمیت، بر روش کار کرده بودند و در جلسه صبح امروز بررسی شده توسط آقای ظریف و خانم اشتون. گفته شده که به غیر از نشست‌های داخلی رو داشتن مدیران سیاسی هیئت‌ها و همچنین در سطح کارشناسان حقوقی هم مذاکرات ادامه پیدا کرده. من از مذاکره کنندگان مختلفی که اینجا بودن شنیدم که هنوز مذاکرات دومیش آغاز نشده و اینکه مذاکرات در شکل‌های مختلف در ساعات آینده ادامه پیدا خواهد کرد. امروز با چند تن از دیپلمات‌های غربی اینجا در وین صحبت کردم که نظرهای مختلفی رو داشتن. به عنوان مثال صحبت کردم با مذاکره کننده ارشد فرانسه که معتقد بود مذاکرات به کندی جلو میره و معتقد بود که ایران چندان از مواضعش در قبال ابعاد برنامه غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نیومده. در مقابل با یک دیپلمات اروپایی دیگه که صحبت کردم نگاه مثبت‌تری داشت و اینکه میگفت مذاکرات سخت، از اول هم میدونستیم که سخت خواهد بود و امیدواریم که تا زمان باقی مانده به نتیجه برسیم و مصمم هستیم که به یک نتیجه تا 14 روز باقی مانده برسیم. گفتگوی کوتاهی هم داشتم با آقای آلنر، سخنگوی فرانسوی وزارت امور خارجه امریکا، که به اختلاف‌ها و شکاف‌های عمده اشاره کرد که همچنان پابرجاست و اینکه گفت برام روشن نیست که آیا ایران تصمیم گرفته اقدامات لازم رو انجام بده تا به جهان نشون بده که ماهیت برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز یا نه، و اینکه ایشون هم تاکید کرد که تمام تمرکز ایران و 5+1 بر روی اینه که در مدت زمان باقی مونده به یک توافق مناسب برسن، ولی تا زمانی که بر روی همه چیز طرفین توافق نکنن هیچ توافقی به امضا نخواهد رسید.
این صدا صدای رادیو فردا است. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 10 دقیقه بامداد در تهران هست و ادامه میدیم این برنامه رو. سعی میزنیم به کشور همسایه ایران، افغانستان، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این کشور دوشنبه شب ساعتی بعد از زمان اعلام شده نتایج مقدماتی شمارش دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رو اعلام کرد. یوسف نورستانی در جمع خبرنگاران گفت اشرف غنی احمدزی با کسب بیش از 56% آرا از عبدالله عبدالله، نامزد دیگه انتخابات که بیش از 43% آرا رو به دست آورده، پیشی گرفته. آقای عبدالله معتقده که تو این انتخابات علیه او تقلب شده و به همین دلیل روز یکشنبه تاکید کرده بود تا زمانی که آرای پاک و تقلبی از هم جدا نشن نتیجه انتخابات رو نمیپذیره. خبرگزاری رویترز هم روز دوشنبه به نقل از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گزارش داد که رقبای انتخاباتی با هم توافق کردند آرای 7100 حوزه رأی‌گیری در 10 استان بازبینی بشه تا نسبت به صحت آرا اطمینان پیدا کنند. حسین قویمی در همین زمینه با ودیر صافی گفتگو کرده، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی کابل، و ارزیابی او را از اعلام نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پرسیده.
اونا این دو سه مرحله را اسکیپ کردن، نتانستن اعلان بکنن به خاطر دلایل متعدده، و بالاخره چندین دفعه کمیسیون انتخابات گفتن که ما نتایج کلی را برای بار اول کشمیر پیش از بررسی شکایات انتخاباتی اعلان میکنیم، که او را هم هفته گذشته اعلان نکردن، امروز هم 3-4 ساعت به تعویق انداختن. با این لحاظ مردم بسیار با این مشکلات و با این پیشگویی ها و شکایات که قبل از اینکه این نتایج اعلام شود که کی چقدر برده، شکایات بسیار زیاد بود. با این لحاظ مردم بسیار از لحاظ روانی هم مشوش بودن. دی خوب شد که اینا بررسی اول خود اعلان کردن، ولو یک کاندید زیاد اعلان کردن، یک کاندید مقدارش کم، اما چیزی که اینا گفتن که هست و تا بال نمقدر خانده صورت این نهایی نیست.
آقای صافی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که نتایج قطعی روز 22 ژوئیه تقریبا 3 هفته دیگه اعلام میشه. آیا به نظر شما با شمارش آرای صندوقهای مورد اختلاف در نتیجه کلی انتخابات تغییری حاصل میشه؟
حتما یک تغییری میایه، حتما. این که چقدر اینه ما پیشگویی کرده نمیتونم، اما تغییر حتما میایه. و آقای عبدالله پیشنهاد کرده بود در او جمله بالاتر از 7000 محلای رأی‌گیری باز باید شمارش دوباره شود.
آقای صافی، با توجه به مخالفت‌های عبدالله عبدالله نسبت به نتایج انتخابات که اون رو تقلب سازمان یافته دونسته بود، آیا به نظر شما آقای عبدالله و هوادارانش بعد از اعلام نتایج امروز ساکت خواهند بود یا دست به اعتراض میزنند؟
فکر میکنم که اعتراضات خود ادامه بدن، اما معقولشی خواهد بود که متوجه ازی هم باشن و منتظر باشن که کمیسیون شکایات چی عذاب بیرون میکشه، آیا به درستی میبینه قسمی که اینا میگن که باید ببینن و یا نه، و اگر اینا هم در این بار 20 روز دیگه هم نماینده های خود ناظرین خود روان نکنن که اگر کمیسیون شکایات خودشان میبینن این شکایات های که قبلا بیش از اینا رفته، باز فکر میکنم جنجال برانگیز خود.
آقای صافی، در دور اول انتخابات عبدالله عبدالله بیش از 44% آرا و اشرف غنی احمدزی بیش از 33% آرا را به دست آورده بود. چرا در دور دوم آرای آقای عبدالله به شدت کاهش یافت و آرای آقای اشرف غنی بیشتر شد.
علت عمده از ایست که قسمی که دیدیم همه ما که در جمله 8 نفر 2 نفر پیشتاز بودن و او 6 نفر دیگه یک تعدادش به طرف دکتر صاحب عبدالله رفتن و طرف دیگهش طرف دکتر اشرف غنی رفتن. اینا یک استیمیشن یا تخمین بالاتر فکر میکنن. مثلا به طور مثال اگر زلمه رسول 11% در او دوره گرفته بود، اینا او را کلش با خود حساب کردن. یا مثلا آقای سیاف اگر 8% گرفته بود، او هم رفت با دکتر عبدالله، او را با خود حساب کرده بود. یا گل آقا شیرزاد 1.5% گرفته بود، او را جمع حساب کرده بود. اما در عمل طور نشد. در عمل اونمو کسایی که بامی مردمایی که پیوستن به این طرف و آن طرف به اینا رای داده بودن، اونا حساب شدن و گفتن که ما تا این دم بودیم و بعد از اینکه شما پات میگیرین به یک طرف دیگه طرف میرین، ما پیروان شما نمیاییم پشت شما، با او کسی که شما میرین رای نمیتین. با مو خاطر معاونین هر کدام یکی از اینا با بولا با او طرف نرفتن، به طرف دیگه رفتن.
مدیر صافی بود، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی کابل. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
خواستم میگم بین مسئولان این که انقدر افغانی را اذیت نکنن. خواهم از تهران میخوام بین قوم باید نامه بگیریم. اون نامه 10 من خرجشه. بعدش ما چقدر در این نامه 10 تا میگیم. تازه باید یه روزم از کارمون بزنیم. خدا دستم از قرشک برامی.
جمهوری اسلامی هرگز در کشورهای همسایه به خصوص در عراق دخالت نباید کرد.
میخواستم از این آخونده سوال کنم، تو نظام شما که به حمدالله مسئولین همگی با درایت متحد دلسوز و خدشناپذیرند، روشنگری های رهبر فرزانه انقلاب هم که همیشه چراغ راهش بوده، پس کی باعث این فلاکت های مردم و خرابی های مملکته؟ چرا مملکت به این روز افتاده؟
ما حکومت قانون بر قانون رو قبول داریم، حکومت دموکراسی، حکومت مردم بر مردم، حکومتی که مردم از این وضع قطبار و از این وضع تیار بعد و از این زندگی کسالت آور و درد آور خلاصی پیدا کنند. ماه مبارک رمضان، خونه های مردم یک گوشت پیدا نمیشه، مرغ پیدا نمیشه، ولی افطارهای آنچنانی در برج میلاد شما دارید میدید. تمیم به خودتون بیان، شما همیشه های خامنه‌ای موندنی نیستین، همه ما رفتنی هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 17 دقیقه بامداد سه شنبه در تهران هست و بشنویم از جمهوری چک. 49th جشنواره فیلم کارلو ویواری با حضور تعدادی از کارگردانان سینما ایران در بخش‌های مختلف این جشنواره کار خودش را آغاز کرد. محمد زرقامی از محل برگزاری این جشنواره برای ما گزارش تهیه کرده.
49th دوره جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری جمعه شب گذشته در این شهر غربی جمهوری چک که به واسطه چشمه های آب گرمش شهرت دارد آغاز به کار کرد. در جشنواره امسال بیش از 200 فیلم به روی پرده خواهد رفت که در این میان 7 فیلم بین المللی برای اولین بار مزه خوب تماشاچی را حس خواهند کرد. مراسم گشایش 49th دوره جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری با عبور مل گیبسون بازیگر سرشناس هالیوودی از فرش قرمز رنگ و بوی رسمی به خود گرفت. آقای گیبسون که 2 اسکار را به خاطر فیلم شجادل در دهه 90 میلادی در کارنامه خود دارد، جایزه گوی بلورین این جشنواره را به خاطر یک عمر فعالیت برجسته برای سینمای جهان دریافت کرد. جایزه‌ای که اهدای آن به مل گیبسون 58 ساله در جمهوری چک بسیار بحث برانگیز شده است. جامعه یهودیان این کشور نارضایتی خود را از این اقدام جشنواره فیلم کارلو ویواری اعلام کردند. اعتراض جامعه یهودیان جمهوری چک به فیلمی است که آقای گیبسون با عنوان به مسیح در سال 2004 میلادی کارگردانی کرد. جامعه یهودیان جمهوری چک این فیلم را فیلمی ضد یهودی خطاب کردند. مسئولان جشنواره فیلم کارلو ویواری در پاسخ به این اعتراض‌ها اعلام کردند که مل گیبسون این جایزه را تنها به خاطر فعالیت سینماییش دریافت کرده است. در بخش رقابتی 49مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلوویواری 12 فیلم از جمهوری چک، آلمان، اسلوواکی، مجارستان، فرانسه، بلژیک، کانادا، آمریکا، ایسلند، دانمارک، قزاقستان، گرجستان، لاتویا، مکزیک و روسیه شرکت کردند. اما در بخش رقابتی فیلم‌های مستقل، عبدالرضا کاهانی، فیلمساز ایرانی با آخرین فیلم خود We've Got Time یا وقت زیاد داریم، از کشور فرانسه به این بخش راه یافته است. داستان آخرین کار آقای کاهانی نیز همچون آثار پیشین این فیلمساز پس زمینه ای اجتماعی دارد و این بار روایتگر زندگی جوانی ایرانی به نام اماد با دختری فرانسوی به نام کارولین است، رابطه ای که هیچ آینده‌ای برای آن وجود ندارد، اما با حامل شدن کارولین مشکلات آنها وارد مرحله تازه‌ای می شود. در بخش افق‌های جشنواره امسال نیز فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مکری حضور دارد، فیلمی که داستان آن بر اساس قصه‌ای واقعی درباره رستورانی است که گوشت چرخ کرده انسان را پخت می‌کرده است. مانیا اکبری بازیگر و فیلمساز مستقلی که با بازی در فیلم 10 به کارگردانی عباس کیارستمی به سینمای ایران معرفی شد، امسال با فیلم لایف میبی یا زندگی شاید در جشنواره حضور دارد. او این فیلم را به همراه مارک کازینز کارگردانی کرده و روایتی شخصی است از دنیای خصوصی دو فیلمساز و دیدگاه‌هایشان نسبت به زندگی در کنار مسئله مهاجرت. این فیلم در بخش نگاهی دیگر جشنواره به نمایش در می‌آید. سوداب مرتضایی، فیلمساز آلمانی ایرانی تبار، نیز با مستند ماکاندو درباره زندگی یک پسر 11 ساله مسلمان در اردوگاه مهاجران اتریشی در بخش اروپای امروز جشنواره 49 حضور دارد. جشنواره بین‌المللی فیلم کارلوویواری تا 21 تیر ماه ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد تقویمی رو شنیدید در مورد 49مین جشنواره فیلم‌های کارلوویواری در جمهوری چک. گزارش تصویری مراسم افتتاحیه رو میتونید در برنامه صبحانه با خبر روز سه‌شنبه ببینید.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می‌شود.
این هفته حتما میتونید در مورد کارلوویواری در این برنامه بشنوید. ادوارد شوادناتزه، آخرین وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی و دومین رئیس جمهور گرجستان، روز دوشنبه در سن 86 سالگی به خاطر بیماری طولانی مدت و کهولت درگذشت. از اله روانشاد بشنویم.
ادوارد شوادناتزه 29 سال پیش در زمان ریاست جمهوری میخائیل گورباچوف در اتحاد جماهیر شوروی هنگامی به چهره‌ای شناخته شده و جهانی بدل شد که گورباچوف او را به سمت وزیر امور خارجه خود انتخاب و مأموریت ترمیم روابط با جهان غرب را به او محول کرد. از این روست که ادوارد شوادناتزه را به ویژه پس از فروپاشی دیوار برلین از افراد موثر در پایان جنگ سرد می‌دانند. ادوارد شوادناتزه همان مردی است که 25 سال پیش حامل نامه آخرین رهبر شوروی به تهران در پاسخ به پیام آیت الله خمینی بود. او چند ماه قبل از فوت آیت الله خمینی به تهران سفر کرد. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در 11 دی ماه سال 1367 خورشیدی پیامی به میخائیل گورباچوف فرستاده بود و رهبر اتحاد جماهیر شوروی را به مطالعه دین اسلام دعوت کرده بود. ادوارد شوادناتزه در سال 1992 میلادی، 22 سال پیش، رهبری جمهوری گرجستان تازه پا را پس از ریاست جمهوری زویاد گامساخوردیا به عهده گرفت و 3 سال پس از آن به عنوان رئیس جمهوری کشور انتخاب شد. اما به دنبال اوج گرفتن اعتراضات مردمی و انقلاب سال 2003، 11 سال پیش در گرجستان که به انقلاب گل سرخ معروف شد، دولتش سرنگون شد و او و خانواده‌اش به فساد گسترده مالی متهم شدند. ادوارد شوادناتزه و خانواده‌اش به فساد گسترده مالی متهم شدند. میخائیل گورباچوف در پیامی به مناسبت درگذشت شوادناتزه که زمانی از نزدیکترین دوستان و متحدانش بود، گفته است که او رفیق و همراه من بود. هرچند ما برخی مواقع بحث و جدل‌های تندی داشتیم، اما تا آخرین لحظه عمر دوست هم باقی ماندیم. گورباچوف به نقش وزیر امور خارجه سابق شوروی در توسعه رابطه با آمریکا و چین و همچنین اتحاد دوباره آلمان اشاره و آن را ارزنده توصیف کرده است. شوادناتزه روز دوشنبه 16 تیر ماه در سن 86 سالگی پس از یک بیماری طولانی درگذشت.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه از محکومیت مرضی رسولی روزنامه‌نگار به 2 سال زندان و 50 ضربه شلاق در ایران خبر داد. این خبرگزاری در گزارش خودش گفته مرضیه رسولی یکی از گزارشگران هنری و فرهنگی روزنامه‌های اصلاح طلب و از جمله روزنامه‌های شرق و اعتمادی که در زمستان 2 سال پیش در چارچوب سیاست حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود. در همین حال خبرگزاری فرانسه به زندانی شدن سبا آذرپیک اشاره کرده و گفته که این روزنامه‌نگار ایرانی هم بیش از 1 ماه در بازداشت به سر می‌بره. از نادر صدیقی بشنویم.
گزارش خبرگزاری فرانسه آنچنان که از متن آن برمی‌آید بر مبنای اطلاعیه‌ای که خانم مرضیه رسولی در صفحه توییتر خود منتشر کرده مخابره شده و در آن گفته شده که این روزنامه‌نگار به تبلیغ علیه رژیم جمهوری اسلامی و برهم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات متهم شده است. خبرگزاری فرانسه میگوید که اتهام نخستین و به عبارتی اتهام تبلیغ علیه رژیم از سال 2009 میلادی به دنبال انتخابات 5 سال پیش همواره از سوی قوه قضاییه که زیر تسلط محافظه‌کاران قرار دارد برای محکوم کردن فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران به کار برده شده. مرضیه رسولی بیش از 2 سال پیش نیز در جریان سرکوب روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان بازداشت ولی پس از سپردن وثیقه آزاد شد، ولی زندانی شدن او در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی موجی از انتقاد دولت‌های غربی و در صدر آنها ایالات متحده و فرانسه را به دنبال آورد. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز پیش از این در 29 خرداد ماه در بیانیه ایران را همچنان زندان بزرگ فعالان رسانه‌ای نامیده و در ارزیابی از وضعیت اطلاع رسانی در ایران 1 سال پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی گفته بود که هنوز هیچ پیشرفتی رخ نداده و ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. جو استورک نماینده دیدبان حقوق بشر در واشنگتن نیز در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید. آقای استورک میگوید که تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی پیام امید بود و هنگامی که او در مقام ریاست جمهوری قرار گرفت اشاراتی هم در مورد آزادی زندانیان مشهور و مدافعان حقوق بشر داشت، ولی در مجموع عملکرد او در زمینه حقوق بشر بسیار نومید کننده بوده است، از جمله در ماجرای حمله و ضرب و شتم زندانیان زندان اوین در نیمه آوریل گذشته که توجه زیادی را در درون ایران و در جهان داشت، هیچ سخنی از آقای روحانی شنیده نشد یا دست کم من نشنیدم. این عضو ارشد دیدبان حقوق بشر افسود قابل درک است که آقای روحانی در حال حاضر مشغول پرونده اتمی است، ولی در هر حال کارنامه او در عرصه حقوق بشر آن چیزی نیست که ما به آن امیدوار بودیم. دست کم در حال حاضر چنین نیست. در گزارش خبرگزاری فرانسه همچنین آمده که سبا آذرپیک یک روزنامه‌نگار دیگر نیز بیش از 1 ماه است در بازداشت به سر می‌برد و به گفته وکیل مدافع او خانواده این روزنامه‌نگار همچنان از سرنوشت او بی‌خبرند. نزدیک به 60 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس در زندان‌های ایران محبوسند که بیش از 25 تن از آنها طی 1 سال گذشته بازداشت و زندانی شدند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از رادیو فردا. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گفتگو آیت الله حسین کاظمینی بروجردی که حدود 8 سال در حبس به سر میبره. بنابر گزارش ها گرفتار بیماری قلبی هست و فعالان حقوق بشر و طرفداران او خواهان درمان او خارج از زندان هستند. بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه با وکیلی که حسین کاظمینی بروجردی او رو به وکالت خودش انتخاب کرده گفتگو کرده. گیتی پور فاضل در ایران.
ایشون وضعیت جسمیش خیلی بده، این مدت حتی مرخصی هم بهش ندادن که بتونه بیاد خانوادهشو ببینه و اعلام هم شده که وضع جسمانی ایشون خوب نیست، ولی اعتنایی به این مسئله نشده، چون اونجا خودش یک درمانگاهی دارن در خود داخل زندان که خب اینها هر کس ناراحتی داره به اون درمانگاه مراجعه میکنه، ولی واقعا بعضی از زندانیان وضع جسمانیشون طوریه که حتما باید بیان بیرون و تحت معالجه قرار بگیرن و ایشون یکی از همون کسانی است که باید بیاد بیرون، چون قلبش ناراحته، باید بیاد بیرون و تحت معالجه قرار بگیره.
آخرین باری که شما با آقای کاظمینی بروجردی ملاقات یا تماس داشتین کی بود؟
ایشون ایشون یکی دو بار فقط تلفنی با من صحبت کردن، اینم مربوط میشه به یک سال پیش. ازشون اصلا دیگه خبر ندارم.
شما آیا همچنان وکیل ایشون هستین؟
بله، ایشون برای من دستخط دادش از زندان که شما وکیل من هستین و مطابق قانون هم من میتونم که وکیلشون باشم. منتها آقایون زیر بار نمیرن، میگن کسانی که در دادگاه‌های روحانیت محاکمه میشن حتما باید از وکلایی که ما بهشون پیشنهاد میکنیم یکی رو انتخاب بکنن، در حالی که از نظر قانونی هر کسی آزادی که هر وکیلی رو که دلش میخواد انتخاب بکنه و تخصیص دادن در این مورد این خلاف قانونه.
گیتی پورفاضل بود، وکیل در ایران. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم از مجله نیمه شب رادیو فردا. وارد بخش دوم این برنامه زنده شدیم. ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران هست و برنامه بامداد سه شنبه رادیو فردا رو با خبرهای ادامه میدیم. بعد از اون هم برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. با مینا برامزد باشیم.
با سلام دوباره. ارتش اسرائیل میگوید 6 تن از شبه نظامیان حماس بامداد دوشنبه بر اثر انفجار مواد منفجره خود در یک تونل در نوار غزه کشته شدند، نه در حمله هوایی ارتش اسرائیل. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش اسرائیل همزمان گفته است از آنجایی که حماس به پرتاب راکت به داخل اسرائیل ادامه می‌دهد، ارتش اسرائیل هم قصد دارد بر شدت حملاتش بر غزه بیفزاید. گزارش‌های قبلی حاکی بود که این عده در حملات هوایی بامداد دوشنبه اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. آیت الله خامنه‌ای ضمن اعلام حمایت از دولت حسن روحانی گفت از همه توانش برای کمک به آن استفاده می‌کند و به مسئولان بلند پایه‌ای اعتماد دارد. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه در دیدار با جمعی از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی در این حال افزود شعار اعتدال دولت شعار خوبی است، اما باید مراقب باشید جریان‌های مؤمن را با این شعار کنار نزنید، چون اینها هستند که در خطرها سینه سپر می‌کنند. آیت الله خامنه‌ای درباره پرونده هسته‌ای ایران نیز گفت به تیم مذاکره کننده هسته‌ای اعتماد دارد، اما دشمن در زمینه تحریم و تهدید نظامی دستش خالی است و می‌خواهد دستگاه محاسباتی جمهوری اسلامی را خراب کند، که این همان جنگ نرم است که او سال‌ها در این باره گفته است. مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید نتایج آزمایش نمونه‌های بنزین تولید شده در داخل ایران نشان می‌دهد که میزان گوگرد بنزین عرضه شده در تهران 20 برابر حد مجاز بوده است. وحید حسینی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت نمونه‌هایی که در 3 سال گذشته از بنزین معمولی و سوپر توزیع شده در چند پمپ بنزین در تهران تهیه و با آزمایشگاهی در آلمان فرستاده شده خطرناک بودن این بنزین را تایید کرده است. سازمان ثبت احوال ایران میگوید در 9 ماه ابتدایی سال 1392 30,000 دختر نوجوان زیر 15 سال ازدواج کردند. به نوشته رسانه‌های ایران، سازمان ثبت احوال به تازگی نمودار توزیع سنی زوجین را منتشر کرده که بر اساس آن بیش از 30,000 از مجموع حدود 560,000 ازدواج مربوط به ازدواج دختران زیر 15 سال بوده است. بر اساس این آمار در این مدت حدود 1/3 زنانی که ازدواج آنها ثبت شده زیر 18 سال بودند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از قربانیان سوء استفاده جنسی توسط کشیشان کاتولیک تقاضای بخشش کرد. پاپ فرانسیس در دیدار شماری از این قربانیان با او در روز دوشنبه از آنچه که سهل‌انگاری و گناه قصور و پنهانکاری رهبران کلیساهای کاتولیک در این مورد خواند انتقاد کرد و گفت که کلیسای کاتولیک باید برای جبران این رویه تلاش کند. بیشتر این قربانیان در زمانی که مورد سوء استفاده جنسی کشیشان قرار گرفتند کودک بودند. با وجود سخنان پاپ، گروه‌های مدافع حقوق کودکان می‌گویند اصرار کلیسای واتیکان بر محرمانه بودن تحقیقات در این موارد پذیرفتنی نیست.
ممنونم از تو مینا برامزد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب. ما رو دنبال کنید با برنامه نمای دور نمای نزدیک در مورد یک شاعر و مترجم. همراه رادیو فردا بمونید. بعد از این برنامه هم همچنان با ما باشید. خیلی متشکریم از شما. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام.
سلام، در نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه بعد از چند خبر کتاب به مناسبت 50مین سالگرد انتشار ترجمه سرزمین هرز، شاهکار تی اس الیوت شاعر مدرن انگلیسی، با بهمن شعله‌ور مترجم این کتاب گفتگو خواهم کرد. نشر نی داستان بلندی با عنوان پیشگفتاری بر هیچ نوشته دونالد بارتلمی نویسنده پسا نوگرای آمریکایی منتشر کرده با ترجمه مزدک بلوری به قیمت 9500 تومان. انتشارات آگاه کتاب ادبیات و جهان نوشته پاسکال کازانووا، فرانکو مورتی، آنتونیو خانجیدو را به ترجمه شاپور اعتماد به قیمت 8500 تومان منتشر کرده است. و انتشارات ققنوس کتاب داستان پسا مدرنیستی نوشته برایان مکهیل به ترجمه علی معصومی را به قیمت 24 هزار تومان منتشر کرده است. درست 50 سال پیش در ایران نسخه کاملی از ترجمه شعر سرزمین هرز، شاهکار تی اس الیوت شاعر انگلیسی، برنده نوبل ادبیات به زبان فارسی منتشر شد. ترجمه ای تحسین شده از بهمن شعله‌ور، شاعر و نویسنده ای که سالهاست ساکن آمریکاست. به همین مناسبت از او دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. اما نخست بشنویم سطرهای آغازین سرزمین هرز رو با صدای مترجم اثر بهمن شعله‌ور.
تبسین مرده. آوریل ستمگرترین ماه هاست، گلهای یاس را از زمین مرده می رویاند، خواست و خاطره را به هم می آمیزد و ریشه های کرخت را با باران بهاری بر می انگیزد. زمستان گرم من می داشت، خاک را از برفی نسیانبار می پوشاند و همدک حیاتی را به آبندهای خشکیده توشه می داد. تابستان غافلگیر من می ساخت، از فراز اشتانبرگسه با رگباری از باران فرا می رسید. ما در شبستان توقف می کردیم و آفتاب که می شد راه من می رفتیم به هفگارتن و قهوه می نوشیدیم و ساعتی گفتگو می کردیم. بینگار کاین روسین ستم آن لیتاوند اخ دویچ. و وقتی بچه بودیم و در خانه آرستوک به سرمویم می ماندیم، او مرا با سرطمه بیرون می برد و من وحشت می کردم، می گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر می شدیم.
خیلی خوش آمدین آقای شعله‌ور به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب رادیو فردا. شما به عنوان یکی از مترجمان ناماشنای شعر به ویژه سرزمین هرز تی اس الیوت که در سال 1943 به وسیله شما بازگردانده شد، ترجمه شد، البته پیش از شما هم ترجمه دیگری بود، اما
جمله سرزمین هرز پیش از اون تنها ترجمه بود، ترجمه قسمت اولش بود که در مجله صدف چاپ شده بود، فقط در حدود 4-5 صفحه بود، اونم یه گرفتاریای داشت، ترجمه کامل بود.
ترجمه سرزمین ویران که پر رازی، حمید عنایت و چنگیز مشیری سال 1334 جنگ خونه رو عدم، بله، دفتر اولش چاپ شده بود،
همینطور در روز مجله صدف،
بله. و اما در سال 1343 به هر حال ترجمه شما در آمد که اول بارم در مجله آرش منتشر شد و بعد انتشارات نیل در تهران منتشرش کرد. من به عنوان اولین پرسش میخوام از شما اینو بپرسم که آیا واقعا آنچه که رایج هست و گفته میشه که شعر اساساً ترجمه ناپذیره، از نظر شما چقدر این قول درسته؟
والا بستگی به شعر داره. بعضی شعرها، اونم مثلا شعر سفید که وزن و قافیه نداشته باشه، راحت‌تر میشه ترجمه بشه، ولی گرفتاری در زبان، هر زبانی مختصات خودش رو داره و شعر توی اون زبان مفهومش رو پیدا میکنه. در نثر هم همینطور هست، ولی در شعر خیلی بیشتره. مثلا شعر آدمی مثل ییتس رو اصلا ترجمه دارم میکنه مسخره است، اصلا یه چیز دیگه ای خواهد شد. و فیتزجرالد رو هم با تمام این های هویی که کردن، شعر خوبیه ولی شعر خیام نیست. و شعر اصولا خیلی به مختصات همون خود اون زبان ارتباط داره، بعضی هاش میشه کرد، بعضی هاش اصلا نمیشه کرد.
خب همینطور که شما گفتید، بعضی شعرها هستن که مبتنیان بر مثلا جناس لفظی صوتی، اینها به حال ترجمه ناپذیرن و ترجمهشون بسیار مشکل هست، یا وقتی که از قراره که از زبان مبدا به زبان مقصد بره به جناسهای مختلف لفظی یا معنایی ممکنه برسه. اما در مجموع با این موقعیت دشواری که
مترجم در برابر شعر داره، اساساً شعر غیر زبان خودش داره، آیا بیشتر در آوردن لحن شعر مهمه در این یا در آوردن مفاهیم شعر؟
والله این رو سعی باید بشه که هر دو در بیاد دیگه، هر دو در بیاد. و من فقط تک تک اشعار میتونم بگم که این شعر خوب ترجمه شده یا این شعر خوب ترجمه نشده، این شعر قابل ترجمه است یا این شعر قابل ترجمه نیست. مثلا شما فکر کنید که حافظ رو 17 تا حافظ شناس دانشگاه کمبریج بعد از سالها مثلا 10-15 تا شعر حافظ ترجمه کردن که مثلا اونها مثلا خب مثلا یه شعرش هست که گشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها. که نظر من زبان حافظ افتاد مشکل ها اصلا حسن حافظ هم میگه زبونش گاهی مثل درست همون زبون کوچه و بازاره، اما اینا مثلا مردم ترجمه کردن مثل باز و سیستم فیسترال but then oh rude awakening. میدونین یه نظر خودمونا فکران که خیلی ترجمه خوبی ولی حافظ نیست، زبون حافظ اصلا نیست. rude awakening زبون فیتزجرالد نه زبون حافظ، و اونا تا زبون خوب خوب باشن.
به هر حال بعضی از شعرها رو میشه برگردون، بعضی شعرها که مبتنی بر زبان هستن، مبتنی بر موسیقی هستن، مبتنی بر اصوات هستن یا طبیعت خاص آن زبان، اینها تقریبا غیر قابل ترجمه. مترجمین باید چیکار کنن به نظر شما؟ آیا به همین دلیل لزومی نداره سراغ ترجمه این نوع اشعار رفت اساساً؟
خود مسائل هاست که جز شعر رو جز زبون اصلیش نمیخونم و به همین دلیل 5-6 تا زبون یاد گرفتم که فقط شعر رو در خود زبون اصلی میخونم، برای که به زبون دیگه که میخونم اصلا متوجه نمیشم که میگم من شعر خیام و فیتران رو حتی پهلو به پهلو میذارم، نمیتونم بگم که این ترجمه کدوم رباعی خیامه. حتی ترجمه های خوبی مثلا دانتر مثلا ترجمه های جور و جوری ازش کردن، تنها ترجمه ای که از همه بهتره آخرین ترجمه است که به زبان نثر کردن، تمام کسایی که خواستن به زبان شعر ترجمه کنن و قافیه بهش بدن فلان کنن خراب کردن. باز با وجود این برای لذت بردن اون من فقط باید ایتالیاییش رو بغل دستش بذارم، ایتالیا رو بخونم تا خوب انگلیسیش رو درک بکنم. من خودم از شعر مدت ها صرف نظر کردم. یک بار شاملو پیش من بود و خیلی دیپرس بود و گفتش که بیا من کار نکنم میمیرم، گفت بیا بشینیم با هم شعرهای تو رو فارسی ترجمه کنیم. گفتم با وجود که افتخاری برای من تو بخواهیم کار بکنیم ولی قابل ترجمه نیست، یعنی من بکنم اون ترجمه که میکنیم ترجمه اون شعری که من گفتم نیست، یه چیزی که خواهد بود.
خب اگه حالا بخوایم برگردیم به هر حال به یک نمونه اینی که خودتونم انجامش دادین، مثلا همین سرزمین هرز الیوت که تقریبا تعداد زیادی ترجمه ازش در نیم قرن گذشته ما در دست داریم، چه فرایندی رو شما طی کردین در برخورد با این اثر دشوار اساساً به در خود زبان انگلیسی هم دشوار خوان؟
خب لذت زیادی از خود شعر برده بودم و این رو هم اگر به اصطلاح خواهش دوستان تا آواز و شاملو نبود شاید این کار هم نمی کردم. ولی خب شعر خیلی خوبیه، شعر قشنگه، شعر جالبیه و در ایران سالها راجعش صحبت کرده بودم. مثلا گفتم اون تا قسمت کوچیکی که دوستا ترجمه کردن در مجله صدف اصلا حتی متوجه نشده بودن که این زبون شعر زبونهای مختلفیه، یعنی زبون محاوره یه زبون شاعرانه است. مثلا یه جاش که میگه که دارم دو نفر حرف میزنم، میگه تو کوهستان آدم احساس میکنی که آزادی. اینو فکر کردن که این باید حتما شاعرانه شن، در کوهستان احساس آزادگی میکنی که اصلا ارتباطی به اون خط نداره. به همین دلیل هم فکر نمیکنم تونستم قسمتهای بعدیشو ترجمه کنم، برای اینکه آسونترینش هم قسمت اول بود. در ایران همش ترجمه صحبت میکردن و کسی راستی درست شعر رو نمیدونست. که موقعی شعر رو من ترجمه کردم یه شب با آل احمد و سیمین بودیم، آل احمد برگشت به سیمین گفت جوون مشکل الیوت رو حل کرد. یعنی برای خیلی آدمایی که مثل آل احمد که علاقه داشتن روی سرزمین حرف بزنن ولی اصلا نخونده بودن نمیتونستن بخونن، چون با تمام صحبت‌ها فرانسوی بودن خیلی خوب نبود مطلقا، برای اون این مشکل حل شد. یعنی با خوندن این مشکل حل شد و برای خیلی های دیگه اینجور شد. ترجمه‌ای که بعد از اون شده من خیلی‌هاش می‌شناسم که خیلی‌هاش بسیار مهمل و مزخرفن، خیلی‌هاشون غلط ترجمه کردن. با وجودی که وقتی ترجمه قبلا وجود داشته باشه قاعدتا باید بتونن بقیه اینو بهتر بکنن.
در این کار الیوت یکی از موفقیت‌هایی که شما دارید در این کتاب و مختصات ترجمه شما برای سرزمین هرز که میتونه برای سایر مترجمین هم یک سرمشقی از این بابت باشه، زبانی است که پذیرای لحن چندگانه سرزمین هرز، تکثر زبانی درونی این شعر رو تونسته نشون بده، تضادهاش و تنافرهاش رو که نهفته است در درون شعر تونسته اینا رو منعکس بکنه.
بله و اون وقت میدونی شما وقتی شعر به زبان لاتین نوشته شده خیلی راحت داره. مثلا در زبان انگلیسی وقتی الیوت نمیدونم آلمانی آلمانی میذاره، فرانسه میذاره، لاتین میذاره، این چون نحوه نوشتن زبون راحت تره، ترجمه که ما میکنیم یهو هر بار زبون عوض میشه یه چیز دیگه عوض میشه. به همین دلیل من مثلا تمام قسمتایی که به زبان خارجی بوده به زبان خارجی نوشتم و زیرش فقط ترجمه کردم.
الان 50 سال میگذره از ترجمه سرزمین هرز به وسیله شما. اگر شما الان بخواید دوباره بنشینید و سرزمین هرز رو ترجمه بکنید، آیا تغییرات زیادی در اون خواهید داد و آیا چه خواهید کرد که در گذشته نکردید؟
تنها تغییری که من موقع که این چاپ مجددش رو سرزمین کرد که دو سه جا غلط چیز بود، چون تربستان ها تفصیح این رو خود تا آباز کرده بود و دو سه جا یه دو غلط هایی بود که اصلا من نمیدونم اصلا چجوری وارد شده بود، یا مثلا معلوم بود کسی اشتباه لپی کرده. من فقط اون دو سه دو غلط رو تفصیح کردم و هیچ تغییر دیگه توش ندادم. فکر نمی کنم ایش وقت بخوام بکنم، من اینکه همون احساس کاملی که از اون مقبول داشتم همون نمیز بیشترم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با بهمن شعله‌ور به مناسبت 50مین سالگرد انتشار برگردان فارسی سرزمین هرز نوشته تی‌اس الیوت. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه هفتگی مرور کتاب همراه بودید. تا هفتگی بعد.